ساعت 7 شامگاه به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شمایی که در این ساعت از چهارشنبه 5 آذر 1393 برابر با 26 نوامبر مجله شامگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردیم. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله با تازه ترین خبرها و گزارشهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا از صبح امروز در مورد رویدادهای مهم ایران و جهان تهیه کردن به مدت 45 دقیقه میزبان شما. در ابتدای مجله قبل از هر چیز ببینیم آخرین خبرها از چهارگوشه ایران و جهان چیه. مهتاب وحیدی راد اینجاست در استودیو، از آخرین خبرها برای ما میگه. خوش اومدی مهتاب.
ممنونم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آمریکا و کشورهای غربی مانع دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای شدند. وی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی کشورهای غربی را به زورگویی و زیاده‌خواهی در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت متاسفانه برخی در داخل کشور نیز با زورگویی غربی‌ها همراه می‌شدند که این اشتباهی بزرگ است. صادق لاریجانی در ادامه برخورداری از انرژی هسته‌ای را حق ایران دانست و گفت عقب نشینی از این حقوق به منزله عقب نشینی از عزت و استقلال ملت ایران است. فرمانداری ضحک از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان ضحک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. جمشید رخشانی نسب فرماندار ضحک با اعلام این خبر گفت این 3 مأمور نیروی انتظامی بامداد چهارشنبه در حین گشت زنی توسط افراد ناشناس کشته شدند. وی همچنین از پیدا شدن سرنخ‌هایی در رابطه با این حادثه و پیگیری‌های امنیتی برای دستگیری عاملان آن خبر داد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به سیامک قادری، روزنامه‌نگار ایرانی و 3 روزنامه‌نگار دیگر از کشورهای روسیه، برمه و آفریقای جنوبی اهدا کرد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که این جایزه به دلیل شجاعت این افراد در حرفه روزنامه‌نگاری به آنها اهدا می شود. سیامک قادری خبرنگار پیشین خبرگزاری ایرنا در سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شد. وی تابستان گذشته با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. محمد علی هاشمی راد از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی که دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد است، در مرداد ماه سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود و در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. عظیم جوانروح از فیلمبرداران پرسابقه سینمای ایران روز سه‌شنبه در سن 69 سالگی درگذشت. وی از مدتی پیش به دلیل بیماری سرطان روده در بیمارستان بستری بود. عظیم جوانروح فیلمبرداری آثاری همچون مختارنامه، شاهگوش، قصه های مجید و معصومیت از دست رفته را در کارنامه هنری خود دارد. محمد فرهادی 5th پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم صبح امروز از مجلس رأی اعتماد گرفت. پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی 3rd پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی این پست بود. پیش از وی محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین دانش آشتیانه موفق نشدند رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند و والریاموس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل، از شورای امنیت خواست زمان امدادرسانی به سوریه را تمدید کند. رضا
ممنونم مهتاب. خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی را. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی به چه رویدادهایی قراره بپردازیم و از اونها صحبت کنیم. امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد داد. 17 کانون صنفی معلمان در ایران با اشاره به قتل معلم فیزیک دبیرستانی در بروجرد به دست دانش آموزش در بیانیه از بحران در آموزش و پرورش ایران خبر دادند. اجرای تازه‌ای از ترانه یار دبستانی من با صدای منصور تهرانی و لئوناردو تاج‌آبادی خواننده اپرا در آلمان.
یار دبستانی من با من و همراه منی، جور الف بر سر ما، بغض من و آه منی.
از تازه‌های دنیای ورزش میشنویم و در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو داریم. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه صلاحیت محمد فرهادی، پنجمین گزینه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بررسی و تایید کرد. بدین ترتیب محمد فرهادی پنجمین گزینه حسن روحانی با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد. هفته پیش مجلس صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین گزینه پیشنهادی برای تصدی مقام وزارت علوم را رد کرده بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در نشستی به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت و صلاحیت محمد فرهادی را تأیید کرد. در آغاز بحث مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری با تأکید بر رأیی که در انتخابات ریاست جمهوری نصیبش شده است گفت:
آخرین انتخاباتی که به هر حال ما افکار مردم رو دیدیم و باید معیار ما باشه 24 خرداد هست و گفتمانی مورد تأیید مردم بوده و فردی مورد انتخاب مردم قرار گرفته که اگر این فرد با نفر بعدی اختلافش 1,000,000 رأی بود، خب بگفتید دو تا گفتمان بوده و هم نزدیک بوده، آنه یکیش 1,000,000 رأی بیشتر بود. اما اگر گفتمانی رأی آورده که با نفر بعدیش رأی 3 برابر نفر بعدی هست و 13,000,000 اختلاف رأی با نفر بعد داره، این نشان آنه که این افکار و این گفتمان مورد تأیید قاطع مردمه. من فکر میکنم گفتمان اعتدال امروز مورد قبول همه ماست.
آقای روحانی با معرفی آقای فرهادی خواهان دادن رأی مجلس به او شد. از موارد غیر پیشبینی بحث امروز مجلس سخنرانی علی مطهری به عنوان مخالف رأی دادن به محمد فرهادی بود. علی مطهری در صحبت‌های خود با اشاره به عضویت آقای فرهادی در جبهه مشارکت اسلامی و امضا کردن نامه‌هایی در دفاع از به اصطلاح فتنه گفت: مخالفت نمایندگان با پیشنهادهای قبلی حسن روحانی خواست آنان برای تسلط بر این وزارتخانه بود.
میخوام با منطق اکثریت مجلس در مسئله وزارت علوم صحبت بکنم.
دوستان آرامش حفظ بفرمایید.
مجلس در جریان استیضاح وزیر سابق علوم جناب آقای فرجی‌دانا و در جریان رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی قبلی، مهمترین معیار و ملاک خود را عدم همراهی با فتنه سال 88 اعلام کرد و گفت فتنه خط قرمز ماست. نامنگاری یا تحسن مبنی و تظلم و دادخواهی را به معنی فتنه‌گری اعلام کرد و گفت ما به چنین کسی رأی اعتماد نمی دهیم. همچنین آقای دانش آشتیانی را به جرم همکاری با حزب مشارکت ضد نظام دانستیم و گفتیم صلاحیت وزارت را ندارد. جناب آقای دکتر فرهادی در کارنامه سیاسی خود امضای نامه‌ای را به همراه آقایان خاتمی، موسوی و کروبی و ده‌ها استاد دانشگاه و فعال سیاسی دیگر خطاب به مراجع تقلید در اعتراض به نحوه برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با مردم معترض دارد. همینطور آقای دکتر فرهادی سابقه همکاری با حزب مشارکت را دارد. درست نیست که مجلس اصولگرا احیاناً به خاطر قولهایی که برای انتصابات همکاران آقای وزیر دریافت کرده است از اصول و مبانی خود عدول کند.
محمد فرهادی در دفاع از خود در مجلس گفت بدون توجه به منافع شخصی برای ارتقای همه علوم اعم از علوم انسانی و پایه به میدان آمده است. محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری 65 ساله و متخصص گوش و حلق و بینی است. آقای فرهادی در کابینه میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در کابینه محمد خاتمی وزیر بهداشت بوده است. مجلس پیش از این صلاحیت 3 نامزد مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رد کرده بود. رضا فرجی دانا هم که در ابتدا توانسته بود از مجلس رأی بگیرد، پس از 9 ماه استیضاح و از کار برکنار شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم چی کار با تون میکنم.
مجله شامگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. حکم اعدام سهیل عربی، کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت، به تمام آنچه که جمهوری اسلامی سب نبی یا توهین به مقدسات توصیف میکند در دیوان عالی تایید و پرونده او به اداره اجرای احکام ارسال شده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره با همسر او گفتگو کرده. این گفتگو دیروز سه‌شنبه انجام شده است. نسترن نعیمی همسر سهیل عربی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میده.
والا پرونده سهیل الان توسط شعبه 41 ایوان حکمش تایید شده. حکم سهیل سب و نبی بودش که توی شعبه 76 کیفری استان تایید شده بود به جرم سب و نبی، ولی چیزی که هستش پرونده سهیل رفته ایوان و یه جرمش اضافه شده مبنی بر به علت مدیریت پیج‌های فیسبوک. بیش از 5 مورد توی فیسبوک به سهیل مقصد فلعرض دادن و دیوان این کار رو انجام داده، در صورتی که اصلا جز حدود اختیاراتش نبوده. مثل اینکه من بحث قانونیش رو واقعا نمیدونم، ولی من هیچ چیزی نمیخوام جز اینکه پرونده شوهرم قانون من جلو بره. من واقعا فقط دنبال صفقات اسلامی هم، من دنبال بخشش اسلامی هم، من واقعا نمیخوام بابات، یعنی من فقط میخوام که مسئله به من دختر فیضالش ببخشم، هیچ چیز دیگه نمیخوام، چون دختر من شدت پدرش احتیاج داره. یعنی من فقط از همه داخل کشور، خارج کشور، من فقط میخوام یه لطفی بکنن در حق من و دختر 5 سالش.
خانم نعیمی، آخرین باری که شما و فرزندتون ملاقات داشتین با همسرتون، فرزندتون ملاقات داشت با پدرش، کی بود؟
دوشنبه بود، روزی که من حکمو به سهیل گفتم، یعنی همین دوشنبه که گذشت. ما یک شنبه ادلاق شده و من دوشنبه سهیل دیدم.
ایشون چه واکنشی داشتن در یعنی من مورد حکم؟
والا سهیل به علت اینکه دختر من فلان با ما بود، به شدت سعی کرد که معقول با حکم برخورد کنه و سعی کرد که خودش رو حفظ کنه، حفظ ظاهر حداقل داشته باشه که دخترم از این مجزه یعنی احساس بدی پیدا نکنه. با توجه اینکه دخترم نمیدونه اصلا سهیل که زندانه، فکر میکنه محل کارشه. یعنی برخورد سهیل خیلی سعی کرد که معقول باشه. ما الان امیدمون به اراده دادرسیه، چون وکیلشون رفتن اراده دادرسی دادن.
فکر میکنین این اعاده دادرسی به ثمر برسه؟
روزش من فقط موقعیت، یعنی که فقط به خودم امید تزریق میکنم، یعنی فقط سعی میکنم امیدم رو از دست ندم، چون این امیدم رو از دست بدم باید بشینم زمین و اصلا نه به نفع خودم نه به نفع دخترم.
خانم نعیمی، شما الان درخواستتون از مسئولین چی هست؟ میتونین پیامی، درخواستی اگه دارین از مسئولین الان بازگو کنین، بفرمایید.
من میخواستم فقط اینو از طرف خودم بگم، از طرف دخترم بگم، به خاطر ما میگه پرونده سهیل رو به اینکه بکنی یک سری از پوستایی که سهل که صفحه گذاشته واقعا کارشناسی نشده، ولی خب قبول داره سهل که اشتباه کرده، خیلی جا اشتباه کرده، ولی سهل به من دخترش رو بخشید. یعنی سهل نادونستی یک سری کارا رو انجام داره و فقط هم نمیتونم بگم کمک کنن دخترم، کمک کنن که سهل کنار ما باشه، من فقط هم میخوام به من دخترش رو بخشید.
نسترن نعیمی بود از تهران، همسر سهیل عربی، کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت که به اتهام آنچه جمهوری اسلامی سب نبی یا توهین به مقدسات خوانده به اعدام محکوم شده. تاکید میکنم این گفتگو دیروز به وسیله بکتاش خمسه‌پور همکارم با نسترن نعیمی انجام شده. اما 17 کانون صنفی معلمان در ایران در بیانیه از وجود بحران در آموزش و پرورش ایران خبر دادند. آنها این بیانیه اعتراضی را در پی قتل معلم فیزیک دبیرستانی در بروجرد به دست دانش آموز خود منتشر کردند. در این بیانیه با آنچه نابسامانی‌های مدیریتی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش خوانده شده، در کنار ناامنی روز به روز مدارس به ویژه مدارس دولتی پرداخته شده است. امضا کنندگان بیانیه همچنین از عادی شدن درگیری‌های خیابانی، قتل‌های خانوادگی، تجاوز، فقر، کودکان کار و اسید پاشی بر روی دختران و زنان و پایین آمدن آستانه تحمل مردم ابراز نگرانی کردند. محمد زرقامی درباره این بیانیه نظر مهدیس کامکار روانشناس رو جویا شده. بشنویم نظر مهدیس کامکار در تهران رو.
بخش مهمی از یک سیستم در جامعه آموزش پرورششه، به خاطر اینکه بچه‌ها در واقع از سن پیش دبیرستانی وارد یک محیط اجتماعی بزرگتر میشن. این سیستم اجتماعی بزرگتر اصلا نقش خانواده رو نفی نمی‌کنه، اما چیزی که مهمه اینه که در گروه همسالان پدیده‌های هنجار و نابهنجار برای کل گروه همسالان تعریف میشه. گروه همسالان نوجوانان و جوانان شرایط سنی جوریه که به خاطر اینکه دارن هویتش رو سازن یا دارن هویت پیدا میکنن، خیلی مستعد شبیه سازی و کارهای مشابه هستن. و وقتی که درشون خشونت شکل میگیره، خیلی احتمال مفری بودنش و سرایت کردنش هست. و بالعکس اگر مثلا مسائل فرهنگی یا هنری شکل میگیره یا ورزشی یا هر چیز دیگری، به خصوص برای اینکه در حال ساختن هویت و شخصیت هستن، بسیار آسیب پذیر هستن و بسیار مستعدن به اینکه احساس بکنن بهشون توهین شده یا احساس کنن بهشون ستمی میره یا این که فکر کنن شخصیتشون زیر سوال میره یا اصلا شخصیتشون پایمان میشه، قبولشون پایمان میشه. به همین خاطر هم هستش که همیشه در مورد نوجوان به پدر مادر یا به مسئولین آموزشی میگن که با این سن باید مدارا کرد.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که اون چیزی که الان موجب بحران شده احتمال داره که بخشش در خود نحوه اداره سیستم آموزشی باشه، یعنی این که سیستم آموزشی به نوعی مدارا نکرده و در جایی منجر به این حادثه شده.
اون چیزی که هست اینه که در این سن بحرانی به دلیل اینکه شخصیت ترده و کنش و واکنش ها ترده، احتمال بروز هر گونه رفتاری که در سن کمتر یا در سن بالاتر نیست در این سن هست، چون به آسانی ممکنه که پرخاشگری های کلامی یا فیزیکی ازشون سر بزنه که خانمان برانداز باشه. حالا در سیستم آموزش پرورشی که اکنون ما داریم، میدونیم که معلمین همیشه جزء قشر آسیب پذیر بودن به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و به خود اقتصادی، یعنی بزرگترین بار فرهنگی جامعه رو به دوش دارن، اونم تربیت نسل آینده است، اما همیشه از نظر مالی در مضیقه بودن. اینم ممکنه آثاری تحمل مدرس آموزگار رو پایین بیاره. حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنید، علاوه بر اینکه آستانه تحمل کل جامعه پایین است به دلیل بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، اون وقت میتونید نتیجه بگیرید چطوری ممکنه یک تراژدی فاجعه بار درست بشه.
در پایان این بیانیه خانم کامکار اشاره شده به این که معلم کشته شده و دانش آموز ضارب هر دو قربانی هستند، اما آیا به نظر شما هر دو در یک نقطه ایستادند، در یک جای ماجرا قرار گرفتند؟
در ماجرا که هر کسی کشته میشه و دیگری هم احتمال بسیار قوی ممکنه بر اساس قوانین یا کشته بشه یا اینکه زندان ابد بره چون قتل عمد حساب میشه یا اینکه اصلا از نظر اجتماعی داغ ننگی میخوره یا خودش نمیتونه با وجدانش کنار بیاد،
این تراژدی. چرا؟ به خاطر اینکه در تعریف درام که تبدیل به تراژدی میشه این است که دو نفر از دو طرف خاکستری هستند، نه 100% محکومند نه 100% تبعی شده هستند و هر دو محتوم به شکست است. بنابراین چیزی که در این بیانیه هست به لحاظ روانشناختی اینطور معنی میشه که هیچ فرقی نمیکنه، هر دو قربانی هستند.
مهدیس کامکار بود، روانشناس، به پرسش های محمد زرقامی پاسخ میداد.
تعلیق، تمدید، تردید. از انتظار تعلیق تحریم ها تا رأی به تمدید گفتگوها و البته تردید برای اقتصادی ها.
چراغ سبز نیست، این چراغ نارنجی.
تحریم ها نمی تواند مردم ایران و ملت ایران رو از پیگیری حقوق خودشون باز بداره.
آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده.
این هفته با من آرش حسنیا همراه باشید با آثار گفتگوهای هسته‌ای در وین بر اقتصاد ایران در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه شب مجله شامگاهی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
و یک گزارش میشنویم از شهرام میدیان. در چارچوب 21مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان یک برنامه جنبی هم زیر عنوان تئاتر موزیکال اجرا شده. در این اثر نمایشی منصور تهرانی خالق ترانه معروف یار دبستانی من و لئوناردو تاجآبادی خواننده اپرا این ترانه رو با رنگامیزی تازه اجرا کردن. جزئیات بیشتر رو بشنویم از شهرام میدیان.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو، بوتن این تخت سیاه، ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما.
یار دبستانی من با صدای منصور تهرانی، شاعر و آهنگساز این ترانه معروف، با نگاهی تازه و نو در 21مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. منصور تهرانی، ترانه سرا، نویسنده و فیلمساز، و لئوناردو تاجآبادی، خواننده اپرا، به عنوان دو هنرمند از دو نسل گذشته و حال، اجرای تازه‌ای از ترانه یار دبستانی را ارائه کردند. منصور تهرانی:
ما یه دوئت سال گذشته اجرا کردیم با لئوناردو، در واقع یار دبستانی رو با هم میخونیم. این ترانه یار دبستانی برای اینکه مرتب از من دوستان جوانمون به خصوص در ایران سوال میکنن که آقا چرا شما کار نکردین، کار جدید نمیکنید و اینها، بنابراین من برای اینکه جواب همه رو داده باشم یک شعری مثنوی گفتم. تو این شعر مثنوی گفتم ترانه سرایی چگونه شروع شد، به چه مشکلاتی خورد و اکنون چگونه است. در واقع دو طرف این ترانه یار دبستانی، یه طرفش افتخارات هست که بنده هم بسیار مفتخر بودم در این سالها، و یک طرفش هم مصیبت هست. راجع به مصیبت‌هاش هم صحبت می‌کنه.
بله. آقای تاجآبادی، آقای تهرانی شمه‌ای از کار رو گفتن. اینجا در واقع می‌شود گفت یک کار تلفیقی هست.
دقیقاً همینطوره. تصمیم گرفتیم رو در رخ من آقای تهرانی حرفاشون رو به مخاطب بزنن. یار دبستانی به صورت دوئت یا دو صدایی توسط من و ایشون اجرا میشه.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی،
حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد،
مرده دلای آدماش.
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من.
پس از اجرای دو صدایی ترانه یار دبستانی من، منصور تهرانی نمونه ای از شعر ترانه هایی را هم که برای خوانندگان معروفی مانند گوگوش، هایده، ابی و مازیار سروده، با پیانوی محسن کرباسی بازخوانی کرد.
به یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پرآواز کردی. عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کرد.
خب این هم از گزارش شهرام میریان در مورد اجرای جدید ترانه یار دبستانی من در شهر کلن آلمان. خب تا اینجا این مجله غیر از مشروع خبرهای گزارش داشتیم در مورد رأی اعتماد به وزیر علوم، گفتگوی داشتیم با همسر سهیل عربی کاربر شبکه‌های اجتماعی که به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده، یه گفتگو هم داشتیم با یک روانشناس در مورد بیانیه 17 کانون صنفی معلمان در مورد قتل معلمی در بروجرد به دست دانش آموزش. اگه فرصت نکردیم بشنویم و تازه با ما همراه شدین، میتونین فایل صوتی مجله شامگاهی رو در وبسایت ما بشنوید یا دانلود کنید و نظرتون رو در مورد این رویدادها به ما بگین. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20 42 0221 12 21 12 هست. میتونید زنگ بزنید و پیام بگذارید برای ما. پیام های شما رو همکارانم برای پخش آماده میکنن. پیامک هم به ما میتونید بزنید 20 420 603 87 41 50 شماره پیامک گیر ماست. و در صفحه فیسبوک ما همه خبرهایی که در رادیو فردا میشنوید میتونید اونجا هم ببینید و بشنوید و بخونید و در بحث و تبادل نظری که بین کاربران صفحه فیسبوک ما هست شرکت کنید. اما نوبت خبرهای ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم کشتی آزاد آمریکا برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان روز گذشته وارد شهر جویبار میزبان این رقابت‌ها شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به غیر از تیم آمریکا، تیم‌های ترکیه، مغولستان، چین، کوبا، قرقیزستان، آذربایجان، بنگلادش، افغانستان و سوریه هم دیشب وارد این شهر شدند. نخستین دوره پیکارهای جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان طی روزهای پنج شنبه و جمعه، فردا و پس فردا به میزبانی ایران در شهر جویبار مازندران برگزار خواهد شد. مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز پنج شنبه فردا برگزار می‌شود. طبق برنامه پرسپولیس در سیرجان به مصاف تیم دست اولیه گلگهر می‌رود. استقلال تهران در اصفهان با ذوب آهن دیدار دارد. نفت تهران میزبان صنعت ساری است و تراکتورسازی در تبریز از پدیده مشهد پذیرایی می‌کند. نکته جالب جدول یک چهارم این است که تیم‌های سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال در صورت پیروزی مقابل حریفان خود روز جمعه 14 آذر ماه در مرحله نیمه پایانی جام حذفی 80مین داربی قرمز و آبی پایتخت را برگزار خواهند کرد. این دو تیم روز یکشنبه گذشته در هفته 15 لیگ برتر با هم بازی کردند که پرسپولیس 2-1 استقلال را شکست داد. و پیروزی دقیقه 90 منچستر سیتی مقابل بایر مونیخ مدعی و برد پرگل بارسلونا و چلسی از جمله نتایج مهم دیشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بود. از هفته پنجم این بازی‌ها منسیتی در زمین خودش، در حالی که تا دقیقه 90 مقابل بایر مونیخ از پیش صعود کرده 2-2 مساوی بود، در ثانیه‌های پایانی به گل رسید و از حذف شدن نجات پیدا کرد. هر سه گل سیتی را سرجیو آگوئرو، بازیکن آرژانتینی این تیم، به ثمر رساند. بارسلونا هم با هتریک لیونل مسی 4-0 میزبانش آپوئل نیکوزیا را شکست داد. مسی با این هتریک با مجموع 74 گل در ادوار مختلف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به یک رکورد تازه رسید. در چند نتیجه مهم دیگر دیشب، چلسی یکی از مدعیان با 5 گل در زمین شالکه 0-4 به برتری رسید و پاریس سن ژرمن 3-1 از سد آژاکس آمستردام گذشت. امشب در ادامه دور پنجم در چند دیدار مهم، تیم مدعی رئال مادرید به میهمانی بازل سوئیس می‌رود و آرسنال از بورسیا دورتموند پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در ایران شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. توی بخش دوم 15 دقیقه وقت داریم که 12 دقیقش رو در اختیار مجله اقتصادی نماگر میذاریم و باقیش هم مال فرین آسمیه که اومده اینجا و از آخرین خبرها قراره برای ما بگه. خوش اومدی فرین.
مرسی رضا، با سلام به شنونده ها. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آمریکا و کشورهای غربی مانع دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای شدند. آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی کشورهای غربی را به زورگویی و زیاده خواهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران متهم کرد. فرمانداری زحک از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان زحک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. فرماندار زحک با اعلام این خبر گفت این 3 مأمور نیروی انتظامی بامداد 4 شنبه در حین گشت زنی توسط افراد ناشناس کشته شدند. او همچنین از پیدا شدن سرنخ‌هایی در رابطه با این حادثه و پیگیری‌های امنیتی برای دستگیری عاملان آن خبر داد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به سیامک قادری، روزنامه‌نگار ایرانی و 3 روزنامه‌نگار دیگر از کشورهای روسیه، برمه و آفریقای جنوبی اهدا کرد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده که این جایزه به دلیل شجاعت این افراد در حرفه روزنامه‌نگاری به آنها اهدا می‌شود. محمد علی یا ناصر هاشمی راده از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد است در مرداد سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود و در پیان به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. محمد فرهادی 5مین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم صبح امروز 4 شنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت. او موفق شد از 235 نماینده حاضر در مجلس رأی موافق 197 نماینده را کسب کند. و والری آموس هماهنگ کننده ی امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت خواست زمان امدادرسانی به سوریه را تمدید کند. او گفت هم اکنون بیش از 12 میلیون نفر از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که حدود 5 میلیون نفرشان کودک هستند. هماهنگ کننده ی امور بشردوستانه سازمان ملل شمار آوارگان سوری را نزدیک به 11 میلیون نفر اعلام کرده است.
ممنونم فرین آسمی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسن‌نیا. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید، ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی برمیگردیم به وقت ایران. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه براتون یک بخش خبری داریم. شما رو تنها میذارم با آرش حسن‌نیا و مجله اقتصادی نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای در وین بر اقتصاد ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. همچون همیشه مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته تاکید کرده است که هر 2 دولت ایران و ایالات متحده آمریکا علاقمند به حل مسئله هسته‌ای هستند. آقای راغفر یادآوری کرده که بیش از 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف مانند چین، کره، هند و ترکیه به گفته او به بهانه واهی تحریم‌ها قفل شده و دولت‌های فرصت طلب این کشورها این منابع را به زیان تولید ملی ایران به گروگان گرفتند. به گفته این استاد دانشگاه الزهرا در 8 سال گذشته هزینه های فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری به شدت بالا رفته و همه این افزایش هزینه ها بر دوش مردم طبقات متوسط و پایین بار شده و به همین دلیل طی همین مدت شاهد تندتر شدن شیب سراشیبی بسیاری از شاخص ها بوده ایم. به نوشته آقای راغفر از سوی دیگر امروز تاریخ مصرف تحریم ها به اتمام رسیده است و لغو تحریم ها همسو با منافع آمریکا هم هست و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاتمه بخشیدن به تحریم هاست. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود می نویسد نفت و گاز علت اصلی و توسعه تجارت با ایران و حتی تبدیل شدن ایران به مرکز مبادله کالاها و خدمات آمریکایی در منطقه از اهداف دیگری است که قدرت اقتصادی در حال افول آمریکا می تواند در آن فرصت‌های جدیدی برای خود و به زیان رقیب اصلی خود چین و برای ضربه زدن به اقتصاد روسیه فراهم کند. به نوشته حسین راغفر برنده خاتمه تحریم ها مردم عادی و گروه های متوسط و پایین درآمد هستند. علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار اقتصادی در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته تأکید کرده است که مذاکرات سیاسی بالاخص آن زمان که سابقه ژئوپلیتیک دارند و از بی‌اعتمادی سال‌های متوالی ناشی می‌شوند برای حل و فصل به زمانی طولانی نیاز دارند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در ادامه می‌نویسد که هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را سیاست‌های داخلی تعیین خواهد کرد. به نوشته آقای فرح‌بخش اساساً در خصوص آثار مثبت لغو تحریم‌ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحریم‌ها یک شبه همه مشکلات اقتصادی کشور که بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند برطرف خواهد شد. این روزنامه‌نگار اقتصادی تأکید می‌کند که در واقع تحریم‌ها بسیاری از مشکلات داخلی را نمایان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسیاری از سوء مدیریت‌ها در پشت پرده تحریم‌ها پنهان شده بود. علی فرح‌بخش در ادامه با اشاره به انتظار برخی از تحلیلگران مبنی بر اینکه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یک بار درآمدهای نفتی بلوکه شده به اقتصاد ایران سرازیر شده و تمام مشکلات اقتصادی ایران را حل و فصل خواهد کرد می نویسد، سوابق تاریخی نشان می دهد که وفور درآمدهای نفتی نه فقط به حل مشکل اقتصادی کشور منجر نشده، بلکه خود بحران بزرگتری را خلق کرده است. به نوشته آقای فرح‌بخش، برای سیاستگزاران ایران این نکته اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یک برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.
گزارش بازار.
این از همان لیوان هاست که دیدن نیمه پر و خالی آن نتایجی به کلی متفاوت به دست می دهد و البته اهمیت دیدن هر نیمه از این لیوان نیمه خالی یا نیمه پر ارزشی برابر با دیدن نیمه دیگر دارد. رد پای نگاه دوگانه به پر و خالی بودن نیمه این لیوان را می توان در تیتر نخست روزنامه های صبح روز سه‌شنبه ایران نیز جستجو کرد، جایی که روزنامه های منتقد دولت همچون وطن امروز هیچی بزرگ در صفحه اول خود جای داده بودند و در مقابل روزنامه اصلاح طلب شرق از تمدید امید نوشته بود. اما در حوزه اقتصاد واقعیت کدام این هاست؟ هیچ یا امید؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی پایان مذاکرات وین از جمله دستاوردهای ایران را این مورد می داند.
این است که تحریم ها درسته که بر مردم تأثیر منفی میگذاره، اما نمیتواند
مردم ایران و ملت ایران رو از پیگیری حقوق خودشون باز بداره.
مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در مهلت 3 آذر ماه امسال به توافق جامع و نهایی منتهی نشد. این نیمه خالی این لیوان است، به این معنا که تحریم ها برداشته نخواهند شد و روند عادی سازی شرایط اقتصاد ایران و تعامل با اقتصاد جهانی از سرمایه گذاری های مشترک یا مستقیم خارجی گرفته تا حرکت دلارهای ناشی از فروش نفت و صادرات به اقتصاد ایران همچنان با دستاندازهایی همراه است. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 را از زاویه نگاه اقتصادی دنبال کرده، چنین میگوید:
توافق کوتاه مدتی که به دست اومده چراغ سبز نیست، این یک چراغ نارنجیه. متاسفانه پیامد این در هیچ نگاهی مثبت برای اقتصاد ایران نخواهد بود. یکی در اثرهای واقعی، یکی در اثرهایی که روی انتظار مربوط به اقتصاد ایران هست، هر دو اینها منفی خواهد بود.
در ایران بسیاری به نتیجه گفتگوهای وین چشم دوخته بودند تا آینده اقتصادی و تصمیم گیری های خود را با ضربان نبض این مذاکرات تنظیم کنند. انتظار برای آنکه سرمایه گذاران سرمایه های خود را چگونه و در کدام محل سرمایه گذاری کنند به انتظاری کشنده برای اقتصاد ایران بدل شده که بیش از هر چیز برای برون رفت سریعتر از رکود تورمی نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. به طور سنتی بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس ایران نخستین بخش‌هایی از اقتصاد ایران هستند که کلمات و سخنانی را که آن سوی جهان پای میزها و در برابر دوربین‌ها گفته می‌شود روی تابلوهای خود تبدیل به عدد و رقم می‌کنند. همان بازارهایی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس نیز به آنها اشاره می‌کنند.
بازارهای گوناگون تهران تا آخرین لحظه گفتگوهای هسته‌ای وین را لحظه به لحظه دنبال می‌کردند. شاید بشه گفت که قلبشون در پایتخت اتریش می‌تپید. حساس‌ترین کانون خبر در این رابطه چهارراه استانبول بود که معامله‌گرانش نبض ارز رو در دست داشتند. ناگفته پیداست که وارد کنندگان، تولید کنندگان، صادر کننده ها همه و همه به وین چشم دوخته بودند. طبعا آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده، مگر اون که اینها بخوان نیمه پر لیوان رو ببینند و دست کم خوشحال باشند از اینکه ورود ارز به ایران کمی بیشتر میشه، تحریم ها تشدید نشده و گفتگوهام همچنان ادامه خواهد داشت.
شاید بهتر آن باشد تا خالی و پر بودن لیوان تمدید مذاکرات را پای این تابلوها بررسی کنیم. بورس تهران در نخستین روز پس از اعلام تمدید 7 ماهه گفتگوها به نیمه خالی لیوان توجه کرد و با افتی حدوداً 1.6% شاخص کل بازار سرمایه ایران به کانال 74000 واحدی بازگشت. میزان سنجش اینکه این افت چقدر ناشی از جو روانی یا واقعی بازار بوده است نیاز به صبر و تحمل بیشتری دارد که تحولات هفته‌های بعدی بازار سرمایه ایران آن را روایت خواهد کرد. اما در بازار ارز تهران اوضاع به گونه دیگر رقم خورد. قیمت ارز یک روز پس از اعلام نتایج گفتگوهای هسته‌ای وین تقریبا ثابت ماند. دلار روز سه‌شنبه در همان محدوده 3250 تومانی و یورو در کانال نوسان 4060 تومانی نوسان کرد. قیمت سکه طلا که علاوه بر قیمت ارز با اونس طلای جهانی نیز در ارتباط است، حتی اندکی کاهش یافت تا معلوم شود این دو بازار که نبض آن در چهارراه استانبول تهران می‌تپد چندان نسبت به آینده مذاکرات بدبین نیستند و آن طرف در از خیابان حافظ نیمه پر لیوان بیشتر دیده شده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، در برابر پرسش خبرنگار صدا و سیمای ایران در این باره چنین پاسخ می‌دهد:
در داخل کشور به حمدالله وضعیت کاملا باثباتی حاکم شده و این وضعیت باثبات میتونه شرایط مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری فراهم.
یک صراف در چهارراه استانبول نیز ویژگی‌های بازار ارز در روزها و هفته‌های اخیر را به ویژه پس از اعلام تمدید مذاکرات چنین توصیف می‌کند:
الان دیگه زیاد تأثیری نداره مذاکرات رو قیمت دلار و سکه.
با این حال روز چهارشنبه در دومین روز پس از اعلام نتایج مذاکرات وین، بازار خیابانی ارز تهران با افزایش 200 تومانی قیمت دلار و ورود این ارز به کانال 2700 تومانی همراه شد که بیش از تأثیر جو روانی مذاکرات هسته‌ای، تحت تأثیر سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، قیمت‌های خود را رو به بالا تصحیح کرد. آقای سیف روز سه‌شنبه قیمت احتمالی دلار در بودجه سال آینده را 2850 تومان اعلام کرد که 200 تومان بیش از پیشبینی محاسباتی قیمت دلار در بودجه امسال است. ادامه تحریم ها و به جا ماندن دست اندازها بر سر راه اقتصاد ایران قطعا آثار خود را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت، اما مهمتر از آن آثار روانی تمدید مذاکرات بر روح و روان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، خواسته یا ناخواسته، بجا یا نابجا، سرنوشت آینده حوزه‌های مختلف زندگی در ایران از جمله حیات اقتصادی ایرانیان تمام و کمال به این مذاکرات بسته شد. اما واقعاً اقتصاد ایران چقدر از تحریم‌ها و تا چه اندازه از مشکلات ذاتی و ساختاری، سوء مدیریت‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها و بی‌انضباطی‌های دولتی در عذاب است؟ شاید بهتر است تلاش شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که اگر تحریم ها نبود اقتصاد ایران کجا بود؟ از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من آرش حسنی همراه بودید. در اجرای نماگر این هفته مهتاب وحیدی راد من رو یاری داد که از او هم سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.